بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. مسئله 15 همه که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه مطرح میکنند این مسئله این گونه است که اگر یه شخصی با سرمایه خودش یه سرمایه دارد، مثلا این شخص بقاله یا این شخص پارچه فروشه، این شخص بقال یا پارچه فروش که یه شغل بیشتر نداره، یه مغازه بیشتر نداره، در قسمتی از سال سود کرد، در قسمتی از سال ضرر کرد. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه می فرمان که این سال خمسی داره، آخر سال خمسی سود و زیانش رو با هم می سنجه. اگر زیان بیشتر از سوده، خب معلومه که این شخص بهش خمس نمیرسه. فرض بگید مثلا 5 میلیون تومان سود کرده، 8 میلیون تومان ضرر داده در یه برهه از زمان، مثلا می‌خواست چکشو پاس کنه، پول به حسابش نبوده، مجبور شده قسمتی از اموالشو به زیر قیمت خرید بفروشه، 8 میلیون تومان ضرر کرده. درسته؟ اگر فرض جنس رو فروخته 12 میلیون تومان، 20 میلیون تومان خریده بوده، داده 12 میلیون تومان برای اینکه بتونه بدهکارش رو بده، بعد یه مقدار از اجناسش رو فروخته 4-5 میلیون تومان تو اون اجناس سود برده، 8 میلیون تومان ضرر کرده، 5 میلیون تومان سود برده. اینجا جمع و تفریق کنید. این بنده خدا آخر سال که میشه وقتی که سرمایه‌اش حساب میکنه اینه 3 میلیون کم داره. درسته؟ سود که نکرده هیچ، 3 میلیون هم کم آورده، مسلمه که به این شخص خمس نمیرسه. اگر وقتی که حساب کرد دید که 8 میلیون تومان سود برده، 8 میلیون تومان ضرر کرده، نمیشه یه به یه هیچ، اینم خمس نداره. اما اگر دید 8 میلیون تومان سود کرده، 5 میلیون تومان ضرر کرده، بالاخره 3 میلیون برش مونده، در اینجا باید 3 میلیون را خمسش رو بده. این بحثی نداره، همه آقایون هم معتقدن که سود و زیان آب یکدیگر را جمع میکنه، برمیچینه. بس در اینجاست که من اگر تجارت های مختلف، این که مثال زدیم یه شغله بود، اما یه شخصی هست که چند تا تجارت داره، مثلا یه تجارت در فرش داره، یه تجارت در پارچه داره، یه تجارت در پتو داره. اینه که معمولا فرش میفروشن، پتو هم میفروشن. تو فرشش سود برد، تو پتو ضرر کرد. در اینجا مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرمان اگر بیان این آقای یه سرمایه دارد، کل آنچه که تو این مغازه هست یک سرمایه بر او حساب میشه، حالا ولو اینکه چند قلم جنس پتوها رو جدا چیده، فرشه رو جدا چیده، مثلا پشتی ها رو یه جدا چیده، ولو اینکه، ولی کلن این یک سرمایه بیشتر نداره. به هم میان اینو توسعه میدند، یعنی همه این مال رو آخر سال که میشه با هم حساب میکنه و خمسش هم میدهد. اینجا هم سود و زیان هر کدام با دیگری جبران میشه، چون در حقیقت این یک سرمایه بیشتر نیست. حتی اگر این مغازه شعبه های مختلفی داشته باشد، به قول آقا غرفه داشته باشد، شعبه های مختلفی در اطراف شهر یا حتی در شهرهای مختلف داشته باشد، این فروشگاه های زنجیره‌ای مثلا، ولی اینا کل دخلش و خرجش و ضررش یه جا حساب میشه، یک فرماندهی میشه. مثلا فرض بگیرید فروشگاه رفاه در سرتاسر ایران هست. خب این فروشگاه رفاه یک صندوق مرکزی داشته باشد، همه پولها بره اونجا، سود و زیان و حسابها همه جا یه جا بشه تو اون دفتر مرکزی. اینم امام فرمان که سود با ضرر جمع میشه، ولو اینکه در یه جنسش سود کند در جنس دیگری ضرر کند، آخر سال که میشه سود و ضرر رو همه رو با هم یکی حساب میکنیم و میبینیم که آیا نفع برده یا ضرر کرد. این هم یه سوره.
اگر نفرات زیاد
باشن مشکل نداره، 1000 نفر باشه
100 نفر سرمایه رو جمع
مشکل نداره. نه اون سود و ضرر رو کلا حساب میکنن، به نسبت سهام تقسیم میشه. جان
چند تا شغل یه شغل
حساب
بشه
عرفیه،
این بسته به
تشریف. نه ما بحثمون الان رو اموال تجاریشه که بعضی از این اموال تجاری سود میکنه، بعضی از اموال تجاری ضرر میکنه. اما اینکه اگر شغل‌های متعدد داشته باشیم، این را اون خودش یه بحث دیگر است که آیا بر هر شغلش باید حساب جداگونه باز کند یا اینکه برای همه شغل‌هاش یه حساب میتونه باز کند. یه صورت سومی رو مرحوم امام مطرح میکند و اونم اینه که صورت سوم اینه که من یه حساب و دخل و خرج دارم بر تجارت برنج، یه حساب و دخل و خرج دارم بر باغ‌هام، یه حساب و دخل و خرج دارم برای مثلا چی؟ مزرعه‌هام، کشاورزی‌هام، یه حساب و خرجم دارم برای گاو و گوسفندام. هر کدوم از اینا حساب جدایی داره. میام که در تجارت فرشم اینقدر سود بردم، سرمایه اینقدر بود، اینقدر سود کردم. در تجارت برنجم میگم مثلا امسال ضرر کردم. در گوسفندام میام مثلا گوسفنده امسال قیمتش رفت بالا، چه سود خوبی. اما گندم قیمتش خورد تو سرش، تو گندم ضرر کردم. هر کدوم از اینا رو چیه؟ جدا جدا میشمارد. بر هر کدام یک دفتر مستقلی داره، حساب مستقلی داره. مرحوم امام میفرمان که اگر بر هر کدام حساب مستقلی داشته باشد، حالا میخواد متعدد باشد مراکز تجاریش یا یک مرکز تجاری بیشتر نداشته باشد. یه شخصی یه پاساژ داره، این پاساژ افرادی دارن برش کار میکنن به عنوان شاگرد، یه مغازش طلا فروشیه مال اینه، سرمایش مال اینه، یه مغازش مثلا انگشتر فروشیه مال اینه سرمایش، یکیش عطر فروشیه مال اینه. امام میفرماید اگر هر مغازه‌ای یا هر شغلی حسابش جداست، دفترش جداست، نمیتونیم از سود این زیان اون یکی را جبران کنیم. پس مسئله دو صورت بیشتر پیدا نکرد و اونم اینه که آیا این آقا ذو حساب است، ذو حساب واحد یا ذو حساب متعدد، آیا یک حساب برای همه اموالش در نظر میگیره، این میتونه سود یکی زیان دیگری را جبران کنه. اما اگر برای هر کدام حساب و دخل و خرج جدا دارد، سود یکی نمیتواند جبران ضرر دیگری رو داشته باشد. لذا چی؟ چرا خیلی فرق میکنه؟ مثلا فرقش اینه که شما اگر در برنج 100 میلیون تومان سود بردی، اما در فرش 50 میلیون تومان ضرر کردی، اون 100 میلیون تومان اگر هر کدوم حساب جدا داشته باشد، اون 100 میلیون تومان خمس داره، 50 میلیون تومان ضرر کردی، به ما ربطی نداره. اما اگر دوتاش یک حساب باشد، اون 100 میلیون با این 50 میلیون با هم جمع میشه، 50 میلیون تومان بر شما باقی میمونه و 50 میلیون تومان خمس داره. فرق نمیکنه؟ فرقش فرق چیه؟ عجیبه. چه؟
زکات شد
مثلا برنج و گندم. خب اون ربطش به بحث من چیه حالا؟ ها مسئله میپرسه. بله اونم یه اگه از زکات رو دادی از خب من گوسفند میتونم داشته باشم زکات هم به من تعلق نگیره. معمولا کسانی که این توی جهان ما امروز گاو و گوسفند دارن چون علف میخرند و به اونها میدند اون گاو و گوسفندشون متعلق زکات نیست. اموال دولتی خمس داره ولی چه خمسش میده؟ احسن تو
اگر حساب درسی به صورت تجمیعی نباشه ما باید مستقلا از هر کدوم سود بزنش حساب.
این نظر امامه.
بعد اینجا اگه کسی بخواد به صورت تجمیعی حساب کنه باید به صورت ماهیانه روزانه یا هر چیزی باشه یا نه همون سالیانه؟
همون سالیانه دیگه. بله اون سالیانه حساب میکنه جا
حساب
تجمیعی تصورش
ناممکنه چون هر چی که باشه ما ابتدا اینو جدا حساب کنیم
بعدش تجمیع میشه. خب ببینید من کل سرمایه ما وقتی سال اول سال فرض بگیرید ما میلیاردی حرف بزنیم دیاله که دوران میلیاردی آقا اول سال حساب کردم دم مثلا اموالم 4 میلیارده درسته؟ خب بله اینا حساب برنج رو نوشتیم حساب چی هم نوشتیم ولی همه رو آخر سال که میشه این آقا میبینه 4 میلیارد و شده مثلا 5 میلیارد اینجا میفهمه 1 میلیارد اضافه دارد یا اگر میبینم که 4 میلیارد شده 3.5 میفهمه که ضرر کرده. این در مجموع میگه من سود کردم یا ضرر کردم درسته؟ این کل داراییش یک بار هست نه میگه دارایی هم در برنج اینقدر است بر اون حساب کتاب جدا. این نظر امامه با دیگران و ایشون موافقت نکردن. بعضی ها گفتن نه نظر خود ما اینه که این دو صورت با هم فرقی نمی کند. این که من تجارتم در برنج یا در فرش یا در چیزه اونی که بر من تاجر محط نظره اینه که سرمایه روش کنید سرمایه اضافه بشه. دیدم این یکی نون داره اون نونش بیشتره اونم رفتم انجام دادم اون یکم نونش راحت تر اومدم انجام دادم. ما با بیان امام رضوان الله تعالی علیه اینجا موافق نیستیم ولی اصل مسئله تصور بشه تا بعد برسیم به این که استدلال بر اون چگونه است. حالا که اصل مسئله را تو فتوای ایشون روشن شد خوبه که مسئله رو بیام باز بکنیم که این حکم ربح و خسرانی که وارد میشه بر سرمایه چیه. پس مسئله ما اینه سود و زیان سرمایه حکمش چیه؟ آیا اینها کسر و انکسار میشه یا کسر و انکسار نمیشه؟ مسئله اول و فرح این اول اینه که هم زیان دیده هم سود برده در یک کسب. اینجا بعد از این که کسر و انکسار کرد معلوم میشه که این شخص توی امسالش در یک شغلا بعد از این که کسر و انکسار شد معلوم میشه که این شخص سود برده یا نه. اگر سود برد معونه رو جدا میکند بعد خمس داره، سود هم نبرد که مشکلی نداره. اما یک بار هست که من باید مقداری از مال ما توش ضرر کنم تا مشتری جمع کنم. اینم دقت بشه. فرض بگیره تازه مغازه زده اینجا از یه محله اومده تو این محله برای اینکه بتونه مشتری های مغازه ها رو به خودش جلب کند جنسی که پشت جلدش مثلا زده فرض 15,000 تومان این آقام در 7,000 تومان تو بعضی از اجناس ضرر می کند تا مشتری جلب کند. وقتی که مشتری جلب کرد با اخلاق او آشنا شد و اینها بنا می کنند مشتری ها ازش یه جنس خریدن این شروع میکنه به این ضرری که اینجا هست که مقدمه هست برای سود بردن این جزء معونه حساب میشه ها، منتها معونه تحصیل ربحه. اینا ما میتونیم که استثناء کنیم از ربح، اصلا این ضرر حساب نمیشه میشه معونه تحصیل ربح. چه دلیلش؟ این همینه که من مغازه چه میزنم من مغازش میزنم باید پول آب بدم، برق بدم، پول عوارض شهرداری بدم، دارایی بدم، پول شاجر بدم، اینا را آیا اینا را انجام بدم برای چی؟ برای اینکه سود بدم. هر چیزی که در طریق تحصیل سود واقع بشه این میشه معونه تحصیل سود. اینا را اول از سود کم میکنیم و سودی که آورده، بعد میگم چه مقدار برای ما باقی مونده. نه همه قائلن که معونه تحصیل سود مثل خرج و مخارج که شما میکنید برای استخراج معدن. وقتی معدن رو استخراج کردید اول اون خرج و مخارج رو کم میکنید، میبینید چیزی باقی میموند یا باقی نمیموند. اگه باقی موند باید خمسش رو بدید. این مطلب اول. مطلب دوم که عرض کردیم که اگر این شخص یک کسب نداره، چند کسب داره ولی مجموعش حساب واحد باشد، در اینجا سابقا هم گفتیم لازم نیست برای هر کسبی یک سال قرار بدهد. گفتیم نه تنها لازم نیست بلکه فتوا به این رسید که این آقا در مجموع یک سال خمسی داره، پس این سال خمسی باید سرمایهش رو مشخص کند اول سال، آخر سال هم بیاد مجموع سرمایه رو بسنجد، سود و زیان دیگه هم دیگر را جبران می کند، آخر سال که شد باید خمسش رو بدهد اگر خمسی به او می رسه. این هم علل قاعده است، بحثی هم درش نیست. مرحوم امام هم موافقند. آی خوی رضوان الله تعالی علیه اومدن و اینجا فرمودن بعضیا اشکال کردن و گفتن آقا این که مثلا تو یک قسمت از کارش سود برده تو یک قسمت دیگر ضرر برده معنا نداره که با سود این بیاد ضرر اون رو جبران کنه. دو تا شغل داره دیگه، درست؟ مثلا فرض بگیرید بنده در زراعت هم ضرر دیدم اما در بقالی و تجارت هم سود بردم. خب این معنا نداره که بیام بگم آقا با سود تجارت ضرر زراعت رو جبران کنید. اینا دوتا هستن و با هم دیگر ربطی ندارن. مرحوم صاحب جواهر هم اینطور گفته خب اون که ضرر کردی متعلق خمس نیست، این که سود کردی متعلق خمسه. مرحوم سید صاحب قرب رضوان الله تعالی علیه هم اول میل پیدا کرده به این که اینا دوتا موضوع مستقل هم، گفته احوت اینه که خمسشو بدیم، بعد از این احوت که وجوبی بوده برگشته و گفته اقوا اینه که جبران میکنند، ولو این که دوتا موضوع مستقل هستن ولی جبران میکنن. آقای خویی یه قانون کلی به ما میدن، بیاد آقا کسانی که تجارت میکنن تمام هم و غمشون سود بردن، اینه که مالشون اضافه بشه. این که حالا برنج یا نخود یا کشمش یا زردالوه این برش فرق نمیکنه، یه هرچی توش نون باشه دنبالش میره، هر جور بفهمد که سود هست برش دنبال میره. اونی که برای او مهم هست اضافه کردن ماله، لذا میاد مالش را ممکنه در یک راه به کار ببره یا این سرمایه را بیاد در انواع اقسام اشیا تقسیم کنه، تفریق کنه. عبرت در ابتدا و انتها. شما هیچ وقت دیدید یک بقال بیاد تو نخوده که بردم چقدر سود کردم، تو برنجی که فروختم چقدر ضرر کردم؟ اون آخر سال که میشد مجموع را بگید امسال سال خوبی بود یا امسال سال بدی بود. من مردم اینطوری نیستم؟
چرا؟
اگر اینا نبود که مطرح نمی کردم. آیا خب شما اون مغازه‌ای که شما ده مغازه تنگی بوده، اگر مغازه‌ای بود چه سرمایه دار بود احمدی که اون یه مقدار مالش مستقل در اونجا حساب و کتاب جدا بر اون، حساب و کتاب جدا بر اون. و عمده فروشی ها که مالشون زیاد میشه، میبینید که اصلا سرمایه سرمایه خاصی میذاره برای این کاری، سرمایه خاصی برای اون. ولی آقای خوبی رضوان الله تعالی علیه فرمود که خب این که سرمایه هاش متفرق میکند، این میخواد این سرمایه رو به رشد بشه. وقتی که از اون میپرسند آقا چقدر مال داری، نمیگه این سرمایه هم اینه اون سرمایه هم اینه، مجموع رو من حیث المجموع میگه. یه آخر سال میگه که من سود بردم یا زیان کردم. چی؟ بله. حالا اگر ما اومدیم و تنظم کردیم نوبت، پس اونی که ادعای ماست که ادعای آخوی هم از آقای خویی هم گرفتیم و دیگران هم همینو گفتن، اینه که چون هم و غم تاجر رسیدن به سود هست، کل مالش رو یک مال حساب میکنه ولو متفرق کرده باشد. لذا از نظر عادت و عرف آخر سال که میشه این آقا میگه سود کردم یا ضرر کردم. اگه شما گفتید آقا ما تو شکیم و این شک داریم که آیا این سود و زیانش رو مجموع حساب میکنن یا این که مجموع حساب نمیکنن، خب وقتی شما شک شد در اینجا نمیدونیم که آیا در کل این سودی که از این بردیم بدون اینکه جبران کنیم خسارت آن را، آیا در این ربح صدق می کند یا ربح صدق نمی کند. من اینکه 100 میلیون تومان سود بردم، 50 میلیون تومان ضرر کردم، حالا آخر سال که میشه ما نمیدونیم که آیا به 50 میلیون تومان خمس میرسه یا به 100 میلیون تومان. چون اگه 100 تومان سود کردم 50 تومان ضرر کردم، نمیدونم آیا به 100 تومان خمس میرسه یا به 50 تومان. شک من از چه جهته؟ نمیدونم که آیا 100 تومان سود منه یا 50 تومان سود منه. درسته؟ چه اقل و اکثر نسبت به اقلش که یقین دارم متعلق خمس، خمسشون میدم، نسبت به مابقی شک دارم خمسی واجبه یا نه، اصل براءت را جاری میکنم. اصلا یک کلمه بالاتر میگی ما که شک نداریم به حسب ظهور عرفی و حال عرفی این آقا در آخر سال میگن 50 میلیون تومان برش باقی مونده، میان از این سرمایه 50 میلیون تومان باقی مونده. پس اگر شک نکردیم چه این زنجیروار باشد، شغله متعدد باشد یا یک شغله، کل مالش هم میگم در نظر میگیریم اول سال، کل مالش هم در آخر سال ببینیم سود کرده یا نه. اگر نوبت به شک هم رسید، قدر متیقن اینه که کسب کنیم در مقداری که یقینی است ربح حاصل شده خمس هست، در مازادش خمس نیست. این بماند انشالله فردا شهر. الحمدلله.